قبلی نشون دادن که جهش نوعی ژن باعث بروز موارد نادر پارکینسون ارثی یا افزایش خطر ابتلا به این بیماری میشه. برای درک بهتر دلیل این موضوع، دانشمندان مکانیزم‌هایی رو بررسی کردند که توسط این جهش‌ها به اختلال عملکرد در سطح سلولی منجر میشن. پژوهشگران میگن که درک این جزئیات مولکولی در مورد حداقل یکی از عواملی که منجر به بیماری پارکینسون میشه بسیار مهمه و امکان داره به شناسایی اهداف درمانی برای پیشگیری از این بیماری یا حداقل کند کردن اون کمک کنه. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. لطفاً ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای گسترده ای رو پوشش میده. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما هموطن عزیز. کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از موادی که تو صنعت ساختمون برای حوزه کاشی و سرامیک مهم هستش، استفاده از چسبای کاشی مناسبیه که بتونن تو مدت زمان طولانی کاشی رو به سطح دیوار یا کف محکم نگه دارن و از نفوذ رطوبت و چربی آلودگی به زیر کاشی ممانعت به عمل بیارن. اهمیت چسب کاشی‌ها زمانی مشخص میشه که تو ساختمون و مناظر مسکونی کاشی‌های به کار رفته چسبندگیشون رو به سطح زیرین از دست داده باشن و اصطلاحاً کاشی سرامیک لق شده باشه، که خب جدا از بحث مشکلاتی که میتونه از نظر ایمنی به خاطر حالا اون بحث افتادنشون از ارتفاع ایجاد کنه، هزینه دوباره رو هم برای کاشی‌کاری مجدد به مصرف کننده تحمیل میکنه. جالب بدونیم برای رفع اینجور مشکلات نانو فناوران کشورمون چسبای کاشی نانویی رو تولید کردن که در عین اینکه از ویژگی‌های بالاتری نسبت به چسبای کاشی معمولی برخورداره، از نظر اقتصادی هم تونسته علاوه بر تامین نیاز داخل، بازارهای خارجی رو هم مورد توجه قرار بده و به چند کشور مختلف صادرات خوبی رو داشته باشه. چسبندگی بالا، انعطاف پذیری مناسب، مقاومت در برابر رطوبت و یخزدگی و حالا بحث شوک‌های حرارتی که ناشی از اختلاف دما میتونه باشه، از جمله ویژگی‌هایی هستش که باعث شده از این چسبای نانوی ایرانی برای نصب انواع سنگ‌های مختلف، سنگ‌های طبیعی، مرمر، موزاییک‌ها، انواع کاشی و سرامیک‌ها استفاده بشه. تولید صنعتی چسبای نانویی نمونه‌ای از محصولات ساخت کشورمونه که تونسته نشون بده با تولید ایرانی یه محصول نانوفناورانه و دانش بنیان میشه هم یه محصول با کیفیت‌تر رو روانه بازار کرد، هم با صادرات اون به کشورهای مختلف از دانش نانو به خوبی ثروت آفرینی کرد.
در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا میدونید کدام خوردنی ها باعث تقویت دستگاه ایمنی بدن میشه؟ تا لحظاتی دیگر پاسخ اون رو خواهید شنید. با ما همراه باشید. دستگاه ایمنی به طور گسترده ای به عملکردهای درون بدن بستگی داره. پس باید بدن خودمون رو با غذا تقویت کنیم. کمبود مواد مغذی در بدن از جمله زینک، سلنیوم، مس، آهن، فولیک اسید، ویتامین‌های آ، B6، C و E نیز میتونه عاملی برای تضعیف دستگاه ایمنی باشه. در نتیجه باید با مکمل‌ها، مولتی ویتامین‌ها و رژیم غذایی مغذی روزانه دستگاه ایمنی خودمون رو تقویت کنیم. ماهی آزاد، عصاره سبزیجات، دانه گندم، مغز بادام، سیب، کلمه بروکلی، اسفناج، سیب زمینی، عدس قرمز، گیاه و میوه قرقات غنی از مواد غذایی و ضد بیماری است و باید در رژیم غذایی قرار بگیره. بیش از 70% دستگاه ایمنی بدن به دستگاه گوارش بستگی داره. دستگاه گوارش منبع تولید باکتری های مفید در روده است که میتونه با بیماری های مختلفی مبارزه کنه. رژیم غذایی باید با مواد مغذی با ارزش و سرشار از فیبر غنی شده باشه و نباید در مصرف مواد غذایی فرآوری شده، چربی‌ها و قندها زیاده روی کرد. رژیم غذایی نامناسب موجب تشدید بیماری میشه و در مقابل تغذیه خوب و مناسب مانند سد دفاعی در برابر میکروب‌ها عمل میکنه. خدمتتون عرض کنم که اگر موفق به شنیدن برنامه که امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، جایی که نگرانی نیست. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر این بخش رو بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزاریم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه ما بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دونید خاکی شدن دست‌ها خوش اخلاق‌ترتون می‌کنه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و رهاوردی دیگر، روز خوش و خدا نگهدار. لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار.
FM 90 مگاهرتز
در همین حوالی.
AM 558 کیلوهرتز.
جای شما، جای شما اینجاست.
یادی آی
پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم.
ایران را بشنویم،
ایران را بشنویم.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای واژه پروتکل بگوییم شیوه نامه. علاوه بر شیوه نامه می توانیم از کلمات و ترکیبات دستورنامه، توافق نامه و پیمان نامه هم استفاده کنیم. ایران،
ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
بوی جوی مولیان آمدن، یاد یار مهربان آمدن.
رادیو ایران.
ایران را بشنوید.
آرمان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آرمان ابزار موفقیت.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
FM 90 MHz، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم،
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوب و خوشی رو برای یکایک که شما آرزو میکنم. من به اتفاق یکایک که دوستانم که تا لحظاتی بعد معرفی خواهم کرد حضورتون، از شما سپاسگزاری میکنیم به سبب اینکه در بین شبکه های گوناگون رادیویی، رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو برای شنیدن انتخاب کردیم. همکاران من خانم فطرتی تهیه کننده برنامه، بانو صوفی صدا بردار برنامه، آقای طالبیان ارتباطات و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه هستم. در این برنامه ویژه ایران امروز به بررسی و تحلیل صنعت دام و دامپروری کشور خواهیم پرداخت. ما رو بشنوید. تلفن 225009 و شماره 220486 دو شماره‌ای هستن که از همین لحظه میتونید با ما در تماس باشید، اما پیامک ما 30900. خوشحال خواهیم شد که از ابتدای برنامه با ما همراه باشید، از طریق تلفن و پیامک دیدگاهتون رو به ما بگید و با ما در اجرای این برنامه مشارکت داشته باشید. اما مهمانان برنامه، آقای مهندس عباس اکبری شریف، رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، که در استودیو حضور دارند. و آقای مهندس جواد آزاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، که ایشون هم در استودیو حضور دارند. اگر در خلال برنامه مهمانانی روی خط ارتباطیمون داشتیم، در همون زمان حضورتون معرفی خواهیم. ایران امروز با موضوع بررسی و تحلیل صنعت دام و دامپروری کشور. خانم ها آقایان، خوشحالیم از اینکه شنونده این برنامه هستید. با توجه به اینکه بحث دام و دامپروری در کشور تو این روزها با چالش‌های گوناگون مواجه بوده، افزایش قیمت، مشکلاتی که دامداران دارن، دامپروران دارن و مردم که سر سفره غذایشون بعد محصولات و فرآورده‌های دامی باشه، دارای شرایط خاصی بوده که خب همه میدونیم، به همین جهت این برنامه طراحی و اجرا خواهد شد به لحاظ این که ما در این زمینه بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم وضعیت دام و دامپروری در کشور رو و اینکه چگونه میتونیم امنیت غذایی رو برای مردم ایران داشته باشیم، به خصوص پروتئین و فرآورده‌های پروتئینی که از دام به وجود خواهد اومد. من سپاسگزاری میکنم از دو مهمانی که در استودیو حضور دارن. آقای مهندس اکبری شریف به عنوان رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، خوش آمد میگم و سپاس از حضورتون در برنامه. همینطور آقای مهندس آزاد، از شما هم تشکر میکنم و حضورتون رو خوش آمد میگم. بفهمید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بهره‌برداران بخش کشاورزی، خصوصا حوزه دام و دامپروری در کشور. تقدیر و تشکر و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکارانتون در برنامه ایران امروز. سپاسگزارم، در خدمتون
خواهش
هستم.
میکنم. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، خصوصا دامداران زحمتکش و همکاران خوبتون در برنامه ایران امروز.
سپاسگزاری میکنم. وضعیت دام رو آقای دکتر اکبری شریف، من در ابتدا گفتم مشکل داریم در کشور، قیمت ها بالا رفته، مردم خرید نمی کنن، به نوعی گوشت قرمز از سر سفره هاشون تا حدودی کم شده و مشکلات گوناگونی که حالا هم برای دامداران هست هم برای مردم. بهتر است یه بررسی داشته باشیم و چگونگی این رخدادی که به وجود اومده و شده این وضعیت رو خیلی خلاصه شما در ابتدای برنامه بیان بکنید و بعد وارد موارد گوناگونش هم خواهیم شد. بفهمید لطفا.
بسیار خوب. عرضم به حضورتون که برای اینکه به نکته‌ای که حضرت عالی اشاره کردید به درستی اشاره بشه و بتونیم در متن این برنامه به نکات خوبی برسیم که هم مخاطبین شما هم بهره‌برداران ما در واقع استفاده خوبی برده باشن، من اجازه میخوام یک نگاهی به گذشته داشته
حتما.
باشیم و بدونیم چه رویدادهایی و چه روندی در صنعت دام و دامپروری کشور اتفاق افتاده و رقم خورده. ببینید، ما در دامپروری کشور در ابتدا به ساکن واحدهایی داشتیم که اساساً سنتی و روستایی بودند و به سمت خودمعیشتی پیش می‌رفتن. آنچه را که تولید می‌کردند بخشش رو مصرف می‌کردند و بخشی رو هم در بازار عرضه می‌کردند. رفته رفته با تشکیل جوامع و شهرهای بزرگ و بزرگ شدن جوامع شهری، این اتفاق در صنعت افتاد که واحدهای بزرگتر که اشل‌های صنعتی ما هستند شکل گرفتند. یعنی واحدهای دامپروری بر اساس یک سری اصول علمی و به روز رفته رفته شکل گرفتن و این صنعت خودش رو پیدا کرد
و از سنتی به صنعتی و علمی تبدیل شد.
دقیقاً. و مهمتر این که ما کشوری بودیم وارد کننده محصولات دامی در حوزه لبنیات و گوشت قرمز،
و الان
تولید کننده که هیچ، صادر کننده هم هستیم.
خب
این اتفاق افتاد به واسطه این که رویکرد بخش های مختلف دولت، اساساً جهاد سازندگی، وزارت جهاد کشاورزی، در زمانهای مختلف و مستمر برنامه ریزی های خاصی رو کرد به سمت ابتدا خود اتکایی در محصولات دامی و در ادامه خودکفایی. ما در حوزه محصولات لبنی یک زمانی وارد کننده شیر خشک و حتی کره بودیم. تمام آمار نشون میده و آمدیم در دو سطح حرکت کردیم. یک، توسعه رو در یک اشل درست افقی ایجاد کردیم و هم توسعه عمودی داشتیم و این سبب شد که ما الان در کشور این شعار ملی رو بدیم که قابلیت تأمین حداکثری و 100% محصولات لبنی و بخش عظیمی از گوشت قرمز رو داشته باشیم، اندکی رو اگر نیاز داشته باشیم اونم به منظور ذخایر استراتژیک وارد کشور کنیم.
این پرسش مطرح میشه آیه دکتر اکبری شریف که چرا دامداران الان اعتراض دارن به سرمایه گذاری که کردن و معتقدن که برایشون سودآور نیست؟
ببینید، پیرو به مباحثی که حضرت عالی و مجموعه خود این برنامه در جریان هستند، دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی خودش به سمت اصلاح و کارآمدسازی یارانه‌ها پیش رفت. این مهم در سال‌های گذشته هم انجام می‌شد، خیلی دور نیست. هدفمندسازی یارانه‌ها، یه بخشی از یارانه‌ها از مصرف از جامعه جدا شد و در واقع در اختیار دولت قرار گرفت و او تصمیم گرفت در کدوم مسیرها در زیرساخت ها هزینه کنه. نکته مهمتر، دولت به دنبال این بود که در بخش دام و دامپروری در صنعت کشاورزی بیاد این مهم رو هم انجام بده. در دولت های قبل به کرات این موضوع مطرح می شد، ولی اون جسارت و اون دید واقعی که واقعا بخوایم به یک بار صنعت دامپروری کشور رو به گونه ای رقم بزنیم تا وابستگی خاصی به حمایت های حالا کارشناسی نشده یا به هر دلیلی نیازمند به اصلاح خارج کنیم و خود دامدار به درستی تصمیم بگیره در چه بخشی هزینه کنه و تولید رو مشتری مدار کنه. ببینید، ما در یک گذشته دولت یارانه‌ای رو در قبال نهادها در اختیار دامداران می‌ذاشت، دامدار او رو مصرف می‌کرد و یک تولید رو وارد بازار می‌کرد. دامدار همیشه هزینه تمام شدهش یه بخشیش توسط دولت تأمین می‌شده.
امسال نبوده.
ولی اجازه بدید، ولی با کارآمدسازی یارانه‌ها ما در این سمت و سو رفتیم که دامدار بیاد به اون جایگاهی برسه که با یک تولید اقتصادی به سمت استمرار تولید خودش حرکت کنه
و دیگه نیازی به اون کمک‌های دولتی نداشته باشه.
چرا؟ کمک‌های دولتی استمرار خواهند داشت به سمت ایجاد زیرساخت‌ها، به سمت حمایت‌های جدی که دامدار وابستگی خاصی به دولت نداشته باشه و در
منظورم اون یارانه بوده آقای دکتر. اون یارانه‌ها دیگه تخصیص داده نمی‌شه به دامدار.
یارانه‌ها در آن به صورت تسهیلات و بخشی از عوارض‌هایی که دولت در قبال صادرات، در قبال فعالیت‌ها در واقع انجام می‌شده، اونها رو دولت در واقع لحاظ کرد.
من سپاسگزاری می‌کنم از شما. بریم سراغ آقای مهندس آزاد که مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور هستن. از شما خواهش می‌کنم وضعیت دامداران رو بگید و بگید که الان چه چالشی وجود داره براشون و چه کارهایی رو حالا باید بکنیم رو بعداً خواهم پرسید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ممنون. بنده تشکر می‌کنم بابت این برنامه.
خواهش می‌کنم.
و آقای دکتر شریف بابت موضوعاتی که فرمودن. اجازه بدین چون به عنوان تشکر و صحبتتون از یک زاویه دیگه
من حتماً بفرمایید، خواهش می‌کنم.
فرمایشات آقای دکتر کاملاً درست هستش، ولی الان شرایطی که الان هستش، من چند تا مورد رو بابت تحلیل صنعت دامپروری عرض می‌کنم. ببینید، یکی بحث ماهیت دامپروری هستش. شما تو صنایع دیگه شاید بتونید تعلیق کنید، کار عقب باشه، یه روز تعطیل باشه، کارخونه تعطیل کنید، ولی تو بحث صنعت دامپروری اصلا تعلیق وجود نداره، یعنی تعطیل میشه. پس یک ساعت هم حتی نمیتونید دیرتر بخواد خوراک به دام برسه. حتی مرغداران
شما سر کار دارید،
حتی مرغداران هم این شرایطو ندارن. مرغداران گوشتی یعنی میتونن بعد از یه دوره جوجه ریز نکنن، ولی تو بحث صنعت دامپروری اصلا همچین چیزی امکان نداره. خب بحث خوشسالی آقای دکتر فرمودن، توی مخصوصا امسال که 30% آمار نشون میده که کاهش تولید علوفه توی مراتع داریم، این یکی از مشکلاتی که هست. خب بعد
در حقیقت میخواد بفرمایید که با این کاهش قیمت علوفه افزایش
پیدا کرد چندین برابر
و دامدار باید با قیمت بالاتری علوفه
تامین کنه. از یه طرف هم به هر حال نظام تصمیم گرفته جراحی اقتصادی انجام بده. خب آقای دکتر فرمودن قبلا یکی یارانه‌ای وجود داشته. من عرضم اینه، امسال دولت باید 15 میلیارد دلار حدوداً، با اینکه افزایش قیمت نهادهای جهانی داشتیم، باید هزینه می‌کرده. این 15 میلیارد از اول خط تولید آورده آخر خط که مصرف کننده هستش. پس یه خلأ خیلی شدید این وسط ایجاد میشه.
یعنی تصمیم گرفته آقای مجلس
نظام هستش، درست هم هستش، به هر حال باید اصلاح یارانه انجام میشه. اون دیگه دست
خب یه گپی اینجا وجود داره، یعنی این
یه خلای وجود میاد. بله یه گپی این وسط وجود داره که اینو باید ببینیم کجا هست، باید چی کار کنیم. خب وقتی که این اتفاق میفته، قیمت نهاده ها الان 6 برابر شده، علوفه چندین برابر شده، پس نیاز به یه سرمایه درگردش خیلی زیادی هست برای دامدار. الان دامدار اینجا اومده مشکل براش ایجاد شده، دولت هم اومده 20000 میلیارد تومان تسهیلات اختصاص داده بابت این موضوع، که حالا اونم بحثای خاص خودش
که اون فاصله رو پر کنه، اون تسهیلات
خیلی کم هستش. بله خیلی کم هستش این عدد، و حالا مشکلاتی که دامدارا بخوان بابت جذبش. ولی خود ما روزانه، من خودم دیشب 12 شب رفتم، دوستانم میدونن، همینطور همه درگیر این هستیم که مشکلات کمتر بشه. یعنی این کسی نیست که نخواد مشکل حل کنه، ولی خب یه سری زیرساخت‌ها مشکل داره و دامدارا الان با کمبود سرمایه درگردش مواجهن.
نقش بانک‌ها و یا تسهیلاتی که اشاره کردید آقای دکتر اکبری شریف چگونه است؟ اون رو
درست فرمودند. اون گپی که ما الان در حوزه صنعت دامپروری الان دامدار ما رو اذیت می‌کنه، بخش تسهیلات و سرمایه‌گردشه. خب وزارت جهاد کشاورزی با استعانت از آن بخشایی که سازمان برنامه بودجه در اختیارش گذاشت، در قالب دامدار کارت یه بخشی از این سرمایه درگردش رو در واقع تأمین کرد و در حال تأمین هست. ایشون فرمودن در واقع 20000 میلیارد تومان بخش اولی هست که در واقع دولت کارسازی کرده و چون سرمایه درگردش هست اسمش روشه، این وارد بخش می شود و دامدار با تولید و درآمد روزانه‌ای که داره او رو دوباره به بخش بانکی کشور برمیگردونه و دولت در واقع در قالب سیستم میذاره. ولی این مقدار کافی نیست و ما تقاضای افزایش اینو تا مبالغ 50000 میلیارد تومان هم دادیم و در حال پیگیری هستیم.
بدون کارمزد و یا
کارمزدش با یاران است. برنامه در سمتی است که دوستان خودشون هم میدونن الان سطح 10-11% در نظر گرفته شده در اختیار، بعد به صورتی که راحت دامدار میتونه در قالب دامدار کارت بره و او رو جذب کنه و خرید نهاده بکنه. اشاره خوبی که آقای آزاد کردن در بخش خوشسالی، واقعا او هم به این مجموعه اضافه شد و دامداران ما رو امسال در تامین بخش علوفه جیرشون که در واقع هیچ دخالتی دولت در گذشته در این خصوص نداشته، ما بخش کنسانتره جیره یا سه قلم اصلی ذرت، کنجل سویا و جو رو تأمین میکنیم و سبوس رو در واقع در اون بخش دولت یه مقدار اومده این کارمندسازی رو انجام داده و ما به این سمت داریم میبینیم که رفته رفته